بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امیر المؤمنین در جلسات گذشته شنیدید به کسانی که موعظه و نصیحت رو میشنوند، میپذیرند، عمل میکنند دعا کرده. یک دعا هم کرده، این دعا هم دعای مستجابه و کسی که مطالب بعد از دعای حضرت رو در خودش طلوع بده، این دعای مستجاب نصیب او میشه. تمام درهای نجات و سعادت به روش باز میشه، درهای تیره بختی هم قطعاً بسته میشه. از مواردی که حضرت بیان کردن این مورد راغب ربه، از خدا درخواست میکنم رحمتش رو نصیب کسی کنه که خدا رو پاس می‌داره. راغب با قافه، پاس داشتن خدا یعنی چه؟ یعنی بیدار این معنا باشه نسبت به پروردگار که خداوند متعال چیزی در ظاهر و پنهان عالم، در تاریکی و در روشنایی، در ظرف زمان، در ظرف مکان، از او پنهان نیست. تمام دفتر هستی و حرکات در هستی نزد وجود مقدس او حاضره. این کل لما جمیع لدینا محضرون. بنابر آیات قرآن کریم مثل این گونه آیات ان الله به کل شیء علیم، ان الله به کل شیء محیط، خلوتی در این عالم برای احدی وجود ندارد. وقتی انسان از طریق قرآن و روایات اهل بیت یقین به این حقیقت پیدا کنه که برای هیچ موجودی در این عالم در محضر حق خلوت وجود نداره، که این خلوت پرده‌ای باشه بین او و بین خدا، که خدا از عمل او خبردار نشه. اوائل سوره مبارکه رعد که به پیغمبر میگه شبها تو خلوت و با آهسته حرف زدن میشینن علیه تو و علیه دین من نقشه میکشن و خیال میکنن که این شب، این تاریکی شب، این یواش حرف زدن خلوت برای اونها، یعنی خالی از منی. در حالی که تمام نقشه هاشون در مقابل من تنظیم میشه و خود منم هستم که جلوی پیاده شدن نقشه هاشونو میگیرم. اینا اینقدر از حقیقت دورن که شب رو و تاریکی شب رو یا یه خونه‌ای که کسی در اون نیست، بیننده‌ای نیست، این رو خلوت میدونن، در حالی که خلوتی نسبت به من در این عالم وجود نداره و به وجودم نمیاد که کسی بخواد بین من و بین خودش پرده‌ای قرار بده. پشت این پرده هر کاری دلش میخواد بکنه و من نبینم. این معنای راقبه ربه. به زبان علمی این میشه که امیرالمومنین میفرماد خدا رحمت کنه اون انسانی که پروردگار عالم رو نسبت به خودش، باطن خودش در مکان آشکار و در مکان پنهان رصد کنه. و این علم خدا رو به همه چیز تو دست داشته باشه. خب همین یه مسئله رو اگر تمام مردم دنیا بهش یقین بکنن که بین اونها و بین خدا خلوتی وجود نداره، نمیشینن توطئه میکنن، نه نقشه بر ضد بندگان خدا میکشن و نه حالا یه مقدار تخفیف بدیم آلوده به گناه کبیره میشن و نه بر صغیره اصرار میورزن. حالا جلوی نگاه پروردگار که میدونم هم داره منو میبینه، این امکان هست به خاطر کم ظرفیتی که انسان دچار یه لغزش کوچیکم بشه. خب آدم در مقابل بزرگانم که دارن آدمو میبینن گاهی لغزش پیدا میکنه. دچار بیخبری میشه، دچار فراموشی میشه، میلغزه. حالا لغزش زبانی، لغزش عملی. یه وقتی من کنار یکی از علمای بزرگ نشسته بودم، شخصیت واقعا استثنایی بود، 50 سال فوت کرده، مجسمه تقوا و اخلاق بود، عجیب مواظب زندگی میکرد. خیلی زمینه هم براش فراهم بود ولی هیچ زمینه ای رو نپذیرفت. مواظب زندگی کرد در همه امورش و بعد تموم شدن رمی جمرات روز 12 در منا از دنیا رفت. البته ما که همه رو نمی بینیم ولی اون تعدادی که من در این 50 سال دیدم در همسنگی او در علم و در عمل نمونه به اون پرقدرتی مواظبت بر زندگی رو هنوز ندید. البته اون وقت که من آشنا به نهج البلاغه نبودم، اما الان که دارم از او حرف میزنم حالا راغب ربه رو میفهمم و اینکه این چه حقیقتیه که اگر در کسی باشه امیرالمؤمنین میگه رحمت خدا رو برای او میخوام و دعای حضرتم مستجاب. دعا مستجاب هست، من باید خودم رو در معرض این دعای مستجاب قرار بدم. ایشون، این مرد الهی، این مرد اخلاقی، این مرد با وقار، این مرد با ادب، این مرد راغب ربه، داشت با یه معماری راجع به یه کاری صحبت میکرد. 7-8 نفر از محترمینم تو اون جلسه بودم. این معمار که آدم متدینی بود تو تمام نماز جماعت ها می اومد، بچه هم نداشت، هر چی خدا بهش مال داد حالا زمان حیات خودش که کار خیر میکرد، کل موندارم وقف خدا کرد. مورد علاقه این عالمم بود، به قول ما هم مرید این عالم بود. البته اون عالم اصل تو ذهنش مرید وجود نداشت. انسان موحد در همه چیش وابسته به خداست. نمیگه منم و اخلاق من که این همه رفیق پیدا کردم، نمیگه منم و علم من و بیان من که این همه مستمع میاد پا منبر من، نمیگه منم و مرجعیت من که این همه مقلد دارم، چون همه اینا دروغه. بگم منم و اخلاق من که این همه رفیق جذب کردم. شما اخلاق رو در قرآن ببینید، متخلق ترین انسان در این عالم به اخلاق پیغمبر بوده. لعلا خلق عظیم فقط برای یه نفر گفته شده تو سوره نون و قلم، اما در سوره آل عمران به پیغمبر میگه بما رحمت من الله لن من الله لن تلهم. این اخلاق تو جلوه مهر من در وجود توه، تو خودت اینا رو نیوردی، از کجا آوردی؟ همین خلق عظیم کار من، البته خودم لیاقت داشت، اما با لیاقت داشتن اگه بخواد عنایت نکنه آدم میشه یه آدم بد اخلاق، آدم تند، آدم عصبی. اما همین خلق عظیم رو در آل عمران میگه بما رحمت من الله، این اخلاق تو جلوه مهر من در وجود توست. از این آیه هم استفاده میکنیم، هر کی متخلق به اخلاق نی معلوم میشه محروم از رحمت خدا. لذا مسلمونا و متدینای عصبانی و تلخ قیامت به دوزخ نزدیکترن تا به بهشت. این روایته، یعنی ارزیابی ائمه ماست. بارهام شما شنیدید این مطلبو، حالا من برای تأیید این مسئله روایات براتون میگم که آدم متدین نمازخون روزگیر تند مزاج عصبیه بد اخلاق و تلخ در قیامت به دوزخ نزدیکتر تا به بهشت. اغلب اونایی که در این زمینه حرف دارن این روایتو نوشتن که پیغمبر دنبال جنازه یک شهید که البته در جبهه تیر خورد ولی تو میدان شهید نشد، انداختنش روی تخته، اووردنش مدینه. طولی نکشید بر اثر اون زخم کاری از دنیا رفت، بالاخره شهید بود، آدم با ارزشی هم. پیغمبر با پای برهنه اومدن تشییع جنازه. نه اینکه هول زدن از خونه به خاطر مصیبت این مرد توجهی به کفش پا کردن نکردن، نه، پا برهنه اومد و در حال تشییع جنازه فرمودن نه شماها، خداوند هم فرشتگانی رو برای تشییع جنازه او فرستاد. خب اینا همه سر جای خودش درسته. آیه بالا سر منم میگه ان الله لا یضیع اجر المصلحین. ما پاداش آدم های خوب و ضایع نمی کنیم. خب پاداشش در جاش. وقتی دفن کردن این شهید و لحد چیدن خاک ریختن، مادرش اومد بالا سر قبرش، معلوم میشه بند خدا پیرم نبوده، بهش گفت خوش بالت با این مردنت، با این تشییع جنازت، با این شهادتت. پیغمبر برگشتن فرمودن شما برزخ بچت خبر داری که میگی خوش بالت؟ انسان به یه زندهی، به یه میتی باید بگه خوش به حالت که خوب از او خبردار باشه. گفت یا رسول الله، یعنی خوش به حال بچه من نباشه؟ فرمود نه. البته قرآن و روایات زندگی ما رو در جریمه گناه سه بخش کرده. اولا سه طایفه رو از خودتون استثناء کنید: پرونده مشرکین، پرونده کفار، پرونده منافقین. هیچ شباهتی به پرونده ماها نداره. مشرک و کافر و منافق اگر کفر و شرک و نفاقشو تو دنیا علاج نکرده و با حالت کفر و شرک و نفاق مرده، جهنمی بودنش قطعی و ابدی بودنش هم قطعی. میونه پرونده ما مردم متدین و گناهان ما مردم متدین، گناهانی که رو جرأت انجام نگرفتن، یعنی نیومدیم در محضر خدا لات بازی نداریم بگیم همینه، انجام میدم یا آب خوردنم بالاش، این کارو میکنم ببینم کی میتونه بگه بالا چشمت ابروه. این پروندرم از خودتون جدا. این چهار تا پرونده. چون آدمی که اهل جرأت در اصول شیعه، یعنی علم اصول شیعه ثابت شده، اونی که سینه‌شو مقابل خدا سپر میکنه میگه خودم میدونم و این کارم میکنم و هیچی هم جرأت نداره به من بگه چرا این کارو میکنی، این آدم اگر به عنوان خوردن مشروب بره طرف تاخچه، بره طرف یخچال، شیشه رو برداره تا آخرش بخوره به عنوان مشروب و این آب خوردن باشه، گناه مشروب خوری تو پروندهش می نویسن. یقینی اما یکی تو خونش سر خودش می خواد بازی نداره، میگه یافتم که که این شیشه مشروب پسرموم رو برده خونه، تعارف رو برده، هدیه رو برده، با اینکه گناه داره ما هم از خدا خجالت میکشیم، اما حالا بریم یه لیوان یه استکانش رو بخوریم، هی میگن مشروب مشروب مشروب، ببینیم مزهش چیه. به عنوان مشروب میره ولی آب میخوره، اینو پاش نمینویسن. چرا؟ چون اهل جرأت به خدا نبود، یا اصلا نمیدونه تو این شیشه چه، اتفاقا مشروبه، به عنوان آب خوردن هم میره، مؤمن هم هست، متدین هم هست، نماز شب خون هم هست، حالا یکی اومده یه مشروبه خیلی صافی رو مثل آب دماوند گذاشته کنار یخچال، نمیدونم که مشروبه، خیلی هم متدین، بد مزم نی که پس بزنه، شیشه رو برمیداره تا آخر میخوره، یه دو دقیقه هم تلو تلو میخوره، بیشتر نه. اینو چقدر گناه پاش می نویسن؟ قرآن میگه هیچی، هیچ، چون که عقل جرأت بر خدا نبوده. یا نه مؤمن واقعی رفته دکتر، دکتر میگه من جای دیگه هم میخوای بری برو، به این نتیجه رسیدم بیمار تو آلمان، تو انگلیس، تو ایران دوا نداره، دواش فقط خوردن الکله، بعد یه خود آب توش بریزی یه پنج دفعه بخوری تا این میکروب، این ویروس، هر چی که هست با این مشروب الکلی بمبارون بشه، خوب بشه. برو از دو تا دیگه دکتر متخصص هم بپرس، میره میپرس و میخوره خوبم میشه. حقم نداره بگه من نمیخورم تا بمیرم، نه، این متن قرآن، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی، اگر چاره منحصر به این کار شد گناهی بر تو نیست، تو بنده منی، بر چی بیمیری؟ بخور که نمیری. خب این مرد عالم دنبال این حرفام نبود، یه آدم آزادی بود. من در یک کتابی میخوندم، خیلی برام لذت آور بود اینی که خوندم، نوشته بود ما سه تا کمال داریم، اگر آراسته به این سه تا کمال بشیم، پر قوی در رو بردیم، پرواز به طرف